امشب استاد بزرگوارم بعد مدت ها الحمدلله سلالت و سادات حضرت آج آقای میرباقری میهمان ما هستن. آقا جون خیلی خوش آمدین، زیارت شما قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت
علیکم السلام
خدمت شما و همه همکاران عزیزتون، مخاطبان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه آرزوی توفیق میکنم و برای بیماران آرزوی شفا و سلامتی و بهبود کامل. امیدواریم خدای متعال این بلیه رو از جامعه مؤمنین دور کنه، باز دوباره همه موفق بشن بیان برای زیارت این مشاهد مشرفه که واقعا محرومیت ازش خیلی دشوار هست برای دوستان اهل بیت.
انشاءالله
من مکرر میدونید با شما مشورت کردم، خودتون شاهدید که آمرسم بیام تو این برنامه یا نه، چون از یه طرف خب مخاطبان ما بالاخره ارتباط پیدا میکنن، خوشحال میشن، مرتبط با حرم میشن، از یه طرف هم ممکنه واقعا وقتی دوستان اهل بیت محرومند آدم بیاد یه موقعی خدایی نکرده دلشون گلایه درش پیدا بشه، ولی ما قول میدیم اصلا این حرف نیست که انشالله نایب و زیارشون باشیم. و من همیشه معتقدم که آدم اگه نایب و زیاره از دوستان اهل بیت باشه عمل خودش قبول میشه. برکت عمل در اینه که انسان تکخوری نکنه هیچ وقت، به خصوص وقتی دستش به این مشاهد میرسه. انشالله بدونم ما وظیفمون هست، نایب و زیاره هستیم، دعاگوی تک تکشون هستیم و برای همه انشالله درخواست خیر از حضرت
انشاءالله. آقا جان، یعنی اگر امشب من از شما بخوام ثواب زیارت شب جمعه تحت قبتون برای مردم باشه، خواسته زیادی نیست؟
افتخار ماست اگه بپذیرن که ما نایب و زیاره دوستان اهل بیت بشون، چون ما خودمون که عملمون قیمتی نداره. من همیشه گاهی تو حرم میرم، گاهی یه کسی پیدا میکنم ولو یه آدمه که نشناسم، میشم از دوستان عهد داره میره حرم، دنبال سرش میرم میگم من دنبال این اومدم،
ای جان
آره ما رو قبول کنید، به خاطر اینکه ما چیزی نداریم قبول کنن که برکت دوستانشون از ما بپذیرن.
سلامت باشین حاج آقای میرباقری. ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، محضر شما من طرح موضوع کردم و از شما راهنمایی گرفتم به عنوان استاد خودمون تو این بحث. موضوع صدیقه کبرا سلام الله علیها موضوع بحث ماست، از این جهت که میخواهیم واقعا این رهنمون شود این ماجرا ما رو که به وجود نازنین اون حضرت و به معرفت اون حضرت، که واقعا چرا انقدر ما تأکید داریم رو صدیقه کبرا سلام الله علیه، چرا پیغمبر انقدر در معرفی حضرتش کوشیدن، آقا این که دختر من این گونه این گونه این گونه این گونه، اینا رو ما شنیدیم از پیغمبر و توی برهه خاصی از حیات پیغمبرم شنیدیم، برای چی پیغمبر انقدر تأکید داشتن رو از زهره سلام الله علیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائه اجمعین، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. این نکته رو اشاره کنم و اون این که صحبت کردن در باب مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار کار دشواری است، چون که امام صادق علیه السلام در تفسیر معروفی که فرات ابن ابراهیم نقل کردن، در روایت معروفی که در تفسیر فرات نقل شده، خاطر مبارکتون هست، زیل سوره مبارکه قد فرمودن اللیله فاطمه و القدر الله، لیلت القدر یعنی فاطمه حضرت حق، فاطمت الله ربطی به بقیه نداره، بله اللیله فاطمه القدر الله. خود خدا وقتی داستان لیلت القدر رو مطرح میکنن میفرمد و ما ادراک ما لیلت القدر، کسی چی میفهمه لیلت القدر چی؟ بعدم حضرت ما رو تشویق کردن به معرفت حضرت، فرمودن من عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر، تمام فضائلی که در لیلت القدر هست، ظرف نزول قرآن خیر من الف شهر بار انسان بسته میشه، مثلا ما اومدیم تو دنیا لیلت القدر رو درک کنیم بارمون بسته بشه، تمام اینا تو معرفت حضرت حاصل میشه. ولی بعدم یه هشدار سنگینی دادن که کسی طمع خام نکنه و انما سمیت فاطمه، خدای متعال رو فاطمه نامیده. فاطمه معانی متعددی داره، یکیش به معنی جدا شده است، لان الخلق فوت معرفت، همه از معرفت او جدا هست. او فاطمه خداست. لذا صحبت در بابشون کار سختی است. معصوم این هستن که مقام حضرت زهرا رو میفهمن. داره وقتی حضرت در محراب عبادت می ایستاد به حدی انوار الهی درشون جلوه میکرد، حالا با تعبیر ناقص من چشم امیرالمومنین مبهوت این جمال میشد. امیرالمومنین که نور الله فی ظلمات الارزن، در صبح یک جور، ظهر یک جور، مغرب یک جور. لذا فرمود به حضرت زهرا میگن این نکتش اینه که درخششی داشت برای امیرالمومنین و الا علایال. ببینید بنابراین خیلی سخت راجع به حضرت صحبت کردن، حالا به اندازه وسع عرض میکنم. و دوم این که شما در این فرصت کوتاه چندین سوال مطرح کردید که هر کدومش چند جلسه بحثه. جدا عرض میکنم همین بحث عرض کنم ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدای متعال در مقابل غضب حضرت زهرا غضب میکند و در مقابل رضای او راضی میشود برای رضای او. خود این واقعا توضیحش حداقل بیش از یه جلسه وقت میخواد. حالا سوال های مکرر دیگه هم فرمودید. یکیش این است که مثلا چرا پیامبر گرامی اینقدر تاکید داشتن بر معرفی ایشون؟ خب جهات متعددی داره. یکیش همینه، من عرف فاطمه حق معرفت و فقط ادرک لیلت القدر، رسیدن به اون مقام تابع این معرفته. و کی معرفی کنه غیر پیغمبر خدا؟ کی معرفی کنه غیر امیر المؤمنین؟ چه کسی غیر اهل بیت معرفی کنن فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ بنابراین این یه جهته که، و یه جهتش هم این است که نقشی که ایشون در هدایت امت دارن، در عبور امت از امتحانات سخت دارن، نقش استثنایی است.
چیزی که شاید ما خیلی به چشممون نیاد، یعنی میگه خب از زهرا که در کنار امیرالمومنین، امیرالمومنین رو ما میبینیم تو جامعه برای هدایت.
اصلا حضرت زهرا حلقه اتصال امت به
به به
نبی اکرم و اهل بیت، و اگر این حلقه نبود کسی نمیتونست متصل بشه. حالا این از جهات خود این عرض کردم چندین جلسه حقیقتا گفتگو مخواد، نمیخوام پرگویی کرده باشم و به اصطلاح اظهار فضل، این که معنا نداره. میخوام واقع مطلب رو بگم که جایگاه حضرت در اتصال امت به نبی اکرم و در اتصال امت به امیرالمومنین و در عبور از فتنه هایی که محورش جدا کردن از امیرالمومنین بوده، کل دستگاه ابلیس کارش همینه دیگه، لعبادن نلهم صراطک المستقیم. در مقابل طرح نبی اکرم یه طرحی دارن اونها. جایگاه حضرت زهرا در طرح نبی اکرم چیه؟ اینم خودش بحث جدیست که البته این دوتا بحث هم به هم مرتبطه، هم بحث مقامات حضرت. آدم اگه حضرت رو نفهمه کیست، طرح وجود مقدس نبی اکرم نفهمه چیست، اون وقت نمیتونه فهمه جایگاه حضرت تو این طرح چیه و چرا حضرت تأکید میکردن بر ایشون که جایگاه ایشون تو برنامه‌ای که حضرت دارن برای هدایت، برای اون کار بزرگی که میخوان تو عالم انجام بدن چیست. زمان به نظرم میاد ما اگر بخوایم یه مقدار راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بحث بکنیم، هم بعد مقامات حضرت رو بگیم، هم ذیل مقامات حضرت جایگاه حضرت رو در اون طرح نبی اکرم برای هدایت عالم، به تعبیر دیگه برنامه‌ای که خدای متعال داره، و نقش حضرت در مقابله با دشمنان نبی اکرم که اونا هم بالاخره یه نقشه ای دارن دیگه. نقششون هم نقشه ساده ای نیست، یعنی شیطان نقشش در مقابله عرض کنم نبی اکرم نقشه پیچیده ایست، گرچه شکست خورده است، گرچه در مقابل نبی اکرم غالب نیست او، ولی واقعا نقشه پیچیده است، مایوس هم هست. و حضرت فرمودن که مبعوث شدم دیگه، مایوس شد از اینکه کسی او رو عبادت کنه. اون موقعی هم که رجز میخوند خیال میکرد خودش هستیم و ما، وقتی نبی اکرم آمدن تو میدان متوجه شد که کاری از پیش نمیبره، ولی در این حال هزینه برای حضرت درست میکنه. خیلی طرح پیچیده‌ای داره حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل با طرح شیاطین انس و جن، که طرح خیلی پیچیده است. بخش عمده ای از قرآن این طرحه، بخش عمده ای از قرآن، بیش از 1000 آیه قرآن جب بنی اسرائیل. حضرت فرمود هر چه در بنی اسرائیل واقع شده در امت من واقع میشه. در واقع توضیح وقایع این امت خیلی پیچیده است. لذا برای برون رفت امت از این طرح پیچیده حضرت زهرا سلام الله علیها اقدام کردن. پس هم جایگاه خود حضرت رو باید بشناسیم در محضر خدای متعال، در عالم و بعدم نقش حضرت رو در پیشبرد اهداف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین که اگر ایشون نبودن کار به نتیجه نمی رسید واقعا. بی تعارف اونات می فهمید حلقه اتصال عالم به نبی اکرم و امیرالمومنین هستن. در اون زیارت معروفی هم که کوتاه است مرحوم شیخ در تهذیب نقلش کردن همین هست دیگه که حلقه اتصال ایشونه، بلای ایشون عالم رو عبور میده می
رسید. یا ممتحن
که با بلای ایشون عالم وصل میشه و کسی اون بلا درک کنه حضرت رو تصدیق کنه ممکنه به دست حضرت این اتصال واقع بشه کل عالم. حالا این دوتا نکته رو من عرض میکنم. اما نسبت به مقامات حضرت بحثای زیادی داریم که چند تاشو شما الان اشاره کردید. یکی آیه تطهیره. آیه تطهیر زین داستان مباهله است، خودش نکته بسیار مهمی است. اصلا مباهله چیه؟ چه اتفاقی داشت میافتاد و چرا حضرت قبل از اینکه مباهله کنن این پنج نور رو جمع میکنن ذیل عبا و بعد داستان که ذیل اون کسا، بعد از خدا میخوان خدا را این اهل بیت منن، آیه تطهیر نازل میشه بعد وارد میدان میشن، چه کار میخوان کنن؟ من به نظرم میاد خیلی مسئله مهمی است. کسانی میتونن توی این مباهله واقع بشن که معصوم مطلق باشن، ولی کسی حق نداره که ریشه یه جمعی رو بکنه. حضرت فرمود اگه اینا مباهله میکردن تمام بیابان برشون آتش میشد و تا سال تمام نشده کسی از اهل مسیحیت باقی نمیموند. خیلی کار بزرگی است. یعنی همه اون اتفاقاتی که در طول درگیری های بزرگ با یهود و دیگران واقع شده در یه قصه میخواست اتفاق بیفته. بنابراین خود داستان مباهله و خود آیه تطهیر و اینکه این آیه تطهیر ذیل داستان همسران آمده اصلا، که خدای متعال همسران رو توبیخ میکنه، در عین تشویق توبیخ سنگین میکنه که کنه این باری که رو دوششون بوده حضرت میخواسته با اونه یه باری جلو ببره، اون بار اسمت نمیخواسته ولی نکشیدن، با اینکه احتیاج به اسمت نداشت نکشیدن دیگه. تقریبا همه در سوره مبارک احزاب خدای متعال همه رو یه جوری توبیخ میکنه، با اینکه میفهمد امهات المؤمنین هم ولی توبیخ میکنه، ولی بلا فاصله زیل همون فرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. یک کار دیگه ای نبی اکرم با اهل بیتشون میخوان تو عالم کنن، این غیر از کاری است که با همسرانشون میخواستن تو عالم کنن. اونا اگه تأمل میکردن یه اتفاقات عظیمی میافتاد. ما امروز درگیر این مسائلی که سر از کنم مسائل خانواده اینا با اندیشه های باطل داریم نبودیم، نشد. اونا اون همون تکلیف رو البته سخت بوده ولی هیچ وقت احتیاج به اسمت نداشت، ولی باری که رو دوش اهل بیت میذاره بار سید الشهدا رو معصوم بعد برداره، کی میتونه عاشورا رو پاک کنه؟ جز در مقام اسمت مگه میشه کسی عاشورا؟ این که تکلیف همسران نیست، تکلیف سید الشهدا که باری که نبی اکرم دوش سید الشهدا میذارن برای هدایت امت، بلای سید الشهدا رو که نمیشه همسران بردارن، که بلای حضرت زهرا و هدایت امت که نمیشه رو دوش همسران بذاره، اون یه مقام دیگه است. اونم بنابراین یه بحث اونه که بحث طهارت حضرت و اسمت حضرت که از آیه تطهیر استفاده میشه و کسی که میخواد وارد اون عرض کنم داستان مباهله شه باید چنین اسمتی داشته باشه. بعدم حالا اونجا مباهله واقع نشد و ولی بعد ادامه کار یه جور دیگه رو دوش این اهل بیت گذاشته شده، اناعت میکردید، اناعت دارید. حالا این یه بحثه، ولی این روایتی هم که خوندید به نظر من روایت خوبی است. یه مختصری راجبش بحث بکنیم. ان رب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. این خیلی امر مهمی است. نمیدونم چقدر وقت داریم، اگر هست الان من ورود کنم. ببینید مقدمتا یه نکته‌ای رو عرض بکنم. ببینید روایت یه بابی مرحوم کلینی در کافی باز کردن، این باب در کتاب توحیده، 11 تا روایت آوردن تحت عنوان نادر، نتونستن عنوان خاصی گویا براش پیدا بکنن. تمام این 11 باب هم مربوط به کتاب توحید و هم مربوط به کتاب الحجاز، یعنی مقامات اهل بیت، جایگاه اهل بیت رو در دستگاه الهی توضیح میده و نسبت اونها بین خدا و مردم ده. که یکیش اینه، ببینید یکی از روایاتی که در اون باب نقل کردن اینه که یکی کسی از حضرت سوال کرد فلما ما آسفونن تقمنا منهم، خدا امتحان فرمود قوم فرعون ما رو به اسف آوردن، آسفونا، ما هم انتقام نو انتقام گرفتیم. به این نقطه که کار رسید انتقام گرفتیم. حالا خود این بعد توضیح داده بشه، ولی سوال همین بود که آسفونا هم چی خدا رو متاسف کردم، مگه خدا متاسف میشه؟ حضرت اونجا یه روایتی رو بیان کردن فوق العاده است. بعد فهموندن بقیه آیات هم تو همین روال معنا کنید. فهمود ان الله تعالی لا یعصف که اسفنا ولا یرزا که رزان. خدا مثال رضا و اسف مثل ما نداره، مثل ما نه خوشحال میشه نه متاسف میشه. پس فلما آسفونه یعنی چی؟ فهمود ولیکن لهو عبادون مخلوقون مربوبون. خدا مثال یه بندگانی داره، اینا مخلوقن، در این مخلوق بودن و مربوب بودن، مخلوق و مربوبن، تحت ربوبیتن، خدا اونا را آفرید، خالق نیستن، مخلوقن، مربوبند. نمیخوام بگم بعد خدای متعال به وسیله اونا خلق نفرموده ها، نه، میخوام بگم ابتداعا مخلوقن، مخلوقون، مربوبون. اما میفهمد یرضون و یأسفون، اینها رضا دارن اسف دارن. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. خدای متعال رضا و سخط اونها رو رضا و سخط خودش قرار داده، نه اعتبارن، قرار دادی نیست که. بعد میفهمد نکتشم چیه، میفهمد لأنه جعلهم الدعات الی والأدلة علی، چون این ذاتهای مقدس رو دلیل و داعی به سوی خودش قرار داده، چیزی در وجود اونها نیست جز دلالت و دعوت.
یعنی اونا سخط داشته باشن سخط خداست،
چون دلیل و داعیه،
چون به سمت خدا
آمد. حالا این دیگه یعنی هیچی در وجودشون نیست جز دعوت الله، سخطشون هم برای خداست، رضاشون هم برای خداست، هیچی در اونها نیست جز مقام دعوت و دلالت. بنابراین اگر از کسی راضی شدن در مقام دعوت و دلالت راضی شدن، نه برای خودشون. اگر بر کسی سخط کردن در این مقام سخط کردن. بعد فهمود روایت دیگه هم از همین باب. ببینید کلا این نکته رو عرض بکنم، ائمه علیهم السلام وقتی آمدن تو عالم ما با ما هم نشین شدن، بعد لباس بشر می پوشیدن و این یکی از امتحانات سخت ما هم هست. ولی یه جنبه دیگه دارن که
چرا از امتحانات سخت ما
که باید تسلیم محضشون باشیم با فرض اینکه لباس بشر پوشیدن. امتحان به مجهولاته. پرده که کنار رفت همه میفهمن، وقتی پرده کنار رفت همه ملائکه فهمیدن چرا باید سجده کنن، ولی قبلی سخته. این لباس بشری حجابی است که کار امتحان رو، امتحان دیگه، سخت میکنه. ولی یه جنبه دیگه ای دارن که اون جنبه رو اگر ما نشناسیم نمیتونیم از عهده امتحانات بر بیاییم. اون جنبه جنبه اتصال به خدای متعال. اگر اونها مثل ما ارتباطشون با خدای متعال قطع باشه، که دیگه سفیر نیستن، واسطه نیستن، حجت نیستن. این در روایات متعددی آمده، یکیش در اولین روایت کتاب الحجه است که خدا امام صادق علیه السلام فهمند که ما که با خدا مباشرت مولا مصمت نداریم، یعنی ما، نه خودشون، بنابراین باید یه حججی باشن که اونها واسطه باشن، اونها دلالت کنن، اونها ما رو به مصالح و مفاسدمون، به عرض کنم اون چه که بقای ما در اوست، هدایت بکنن، امر و نهی خدا رو به ما برسونن. فهمود این موجودات مقدس در عین اینکه در خلق و ترکیب شبیه ما هستن، در هیچ چیزی مشارک با ما نیستن. غیر مشارکین للناس فی شیء من الاحوال ما مشارکتهم فی الخلق و ترکیب.
مشابه اون چیزی که فرمودن که ما انوار نورانی در هیاکل انسانی هستیم دیگه، یعنی فقط هیکل، یعنی
یعنی تو لباس ما آمد،
تو لباس انسان
آمد،
ولی انوار الهی.
یه روایتی بخونم اینو یه قسمتی.
آره کمک کنید.
بعد برسیم به همین هم نرب یغزب القذر و فاطمه سلام. این روایت یه بخشی از روایت حدیث نورانیتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که الا نکن هم معرفتی به نورانی معرفت الله. حدیث فوق العاده است، مکررم شنیدید، ما هم گویی تقدیم کردیم. زیلش حضرت مقامات خودشون رو برای سلمان ابوذر میگن، یعنی مؤمن کامل که دیگه تحمل داشت. زیل مقامات میگن از همه اینایی که گفتم یه مقام بالاتری است، و اون این است که خدای متعال اسم اعظمش رو به ما داده، اون اسم اعظم اعظم علمش رو به ما داده، به ما تعلیم کرده. چون میدونید از 73 حرف 72ش نزد اهل بیت دیگه. اسم اعظم اعظمش خدا، اسم اعظمش رو ما تعلیم کرده. بعد برکات این اسم اعظم رو توضیح میدن. فهمان برکات این اسم اعظم اینه، کسی که با این اسم اعظمی که ما داریم، نعرج الی السما نهبط الی الارض و عروج به آسمان ها میکنیم، هبوط در زمین میکنیم، شرق و غرب عالم رو سیر میکنیم، در این حال در محضر خدا هستیم. یعنی به واسطه اسم اعظم از یک طرف در محضر خدا، از همه، از یک طرف همه عوالم تحت اشرافش، درست؟ دوم فرمودم به واسطه این اسم اعظم همه عوالم تحت فرمان ما هست، چون علم الهی نافذه دیگه، وقتی این علمو به امام میدن اراده امام نفوذه در همه عالم پیدا میکنه،
حقیقت کن فیکون.
آره اصل درست، من علم که به انفذهی به کل علم که
نافذ،
اون علم نافذ در اختیار امام، اون اسم اعظمه، اراده امام در همه عالم نافذه. همه اینا رو فرمود، فرمود من ازالک نه کلو و نشرب و نمشی تلست. این آقا که داره تو بازار را میره داره اون اسم اعظمی است که به واسطه او در محضر خدا همه کائنات در اختیارشن، شرق و غرب عالم، سماوات و ارض عالم، ملک و ملکوت و عالم تحت اشرافشن. همون آقایی است که همه عوالم تحت فرمانشن، چطور با ما میشینه میخوره میآشامه میخوابه مثل ما؟ همه اینا به امر پروردگار ما، به ما فرموده اینجوری بشه است. ما عباد مکرمون هستیم، معصومون، مطهرون، تخلف نمی کنیم. این حد کردیم یعنی اون دو جنبه در عین اینکه اون اسم اعظم رو حضرت است که مقاماتشون رو ذکر میکنن، میگن این فوق همه اون مقاماته. بعد میفهمن که در عین اینکه همه این مقامات رو داریم، نه کلو با نشته با نمشه برست فوق،
میخوریم میاشامیم در بازارها را.
من همیشه عرض کردم ما چهار شب نماز شب بخونیم حال سلام کردن به رفیق خودمون نداریم. این چه آقاییست که میره معراج برمیگرده همه انبیا رو پشت سر میذاره، جبرئیل هم جا میذاره تو اون خلوت، برمیگرده میاد هنوز کوبه در تکون میخورده، میاد میشینه با ما هم نشین میشه. همون ما معصومیم، ما تحت امریم، به ما میگن که معراج برید میریم، عالم ملائکه رو تدبیر کنید، تدبیر میکنید، به ما میگن لباس بشر هم بپوشید میپوشید، ماموریتمون رو تو این عالم انجام بدیم. شبیه این روایت راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها به شکلی دیگری است. اینو مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کردن این حدیثو که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن خدای متعال نور حضرت زهرا فاطمه سلام الله علیها رو از همون روایتی که حضرت معرفی میکردن، و ببینید چه جوری هم معرفی میکردن، نور حضرت زهرا رو آفرید قبل از خلقت سماوات و ارض، که در روایت ما متعدد آمده. امام جواد فرمودن که به حضرت عسکر آقا شیعان شما در مقامات شما اختلاف کردن، فرمود که خدا متعال شریک نداره، برای خدا شریک درست نکنید، ولی خلق محمدن و علیان و فاطمه سلام الله علیه مجمعین فمک از سوال فدر، هیچ خبری نبود، این ستا نور را آفرید، ثم خلق جمیع
علیه
فرشده هم خلقها و اجرا طاعت هم علیه و فوز امورها علیهم، فرمان اونا رو در عالم جاری کرده، همه عالم و دست اونا سپرده. به به. فهم یا حللون و ما یشعون و یا حرمون، حلال و حرام جعل میکنن در کل عالم، ولی ولن یشاء الا ان یشاء، درسته، یا حرمون، ولی جز اراده خدا چیزی اراده نداره، اسمت مطلقه دارن، همه عالم تحت اختیارش.
خب اون روایت از زهرا رو میفهمید،
حالا ببینید من عرض زمینه در اون روایت داره که حضرت اینو فرمودی که از گوا پس دیگه جنبه انسیه نداره که اینا،
چرا
وقتی نورش قبل از سماوات است این چه انسانی است؟ حضرت فرمودن حورا اون انسیه،
بله
بله این حورا اون انسیه، و الا حور بودن معمولی که از مقامات حضرت نیست.
چی میشه معنا؟
یعنی حضرت در عین اینکه لباس بشر پوشیدن یه مقام دیگه ای دارن که اونجا ازش تعبیر شده به حورا، که نه ما میگیم حوریه ولی این نیست، نه فرمودین اون مقام حضرت است که موجب میشود در عین اینکه انس است چیزی فراتر از انسه، یه چیزی است که اینجا تعبیر شده به حور. ما وقتی ما میگیم حورا و انسیه، یعنی از یه جهت حوره از یه جهت، این شاید خاطر نکته دیگری است، حضرت هم قبل از عوالم خلق شدن هم لباس بشر پوشیدن، اونقدر در ایشون لطافت وجود هست که حتی وقتی لباس بشر هم میپوشن باز بشره، متفاوته.
آقا من اگه اشتباه میکنم شما باید غلط من رو بگیرید و به نمایندگی از همه کسایی که دارن میبینن، یعنی اگه اشتباه میکنم شما بفهمید اشتباه میکنم، یعنی میشود گفت که فضلی است نسبت به صدیقه کبرا سلام الله علیها بر اهل بیت به این معنا؟
ببینید من اینجوری تعبیر نمیکنم،
یعنی سوال دارم،
ویژگی در ایشون دیگه،
خب این فضل دیگه
که حتی وقتی لباس بشرم میپوشه یه جلوه خاصی است دیگه.
خب از جایی پول زد اونجایی که فهمیدن حضرت حجت بر ما حجت بر مردمی،
چون این خصوصیت ایشون خصوصیتی است که به حسب ظاهر این معنای ظاهریش در نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم نیست، در امیر به حسب ظاهر دیگه
نیست،
یه جور دیگه ای باید معنا بشه.
اون پس چی باید گفت اینجا؟
مقامات اولیاء معصوم بین خودشون مقامات بحث جدی تری میطلبه، به این راحتی داوری کردن، یعنی کار سختی است، نمیگم نیست،
کار
نوع دیگری نگاه به معارف میخواد که به این راحتی نیست، که لذا منم تو این جلسات معمولا بحث نمی کنم. حالا یه موقع با هم بشینیم گرده کنیم خصوصی، یه بحث جدی تری بشه انشاءالله. ببینید علی ای حال حضرت فرمودن حوران انسی است، بعد توضیح دادن نور ایشون قبل از خلقت حضرت آدم خلق شده، بعد خلقت آدم حضرت آدم خداییشون رو به حضرت آدم معرفی کرده، یه توضیحاتی در مورد داره. من فقط اینجا می‌خواستم اینو بگم، پس حضرت زهرا غیر از این جنبه ملکی که پیدا کردن آمدن با ما هم نشین شدن، حتی وقتی تو لباس ملکم میان
یه چیز دیگه، یه جور دیگه،
یه نمی‌شود. آره، یه لطافتی دارن، اون حقیقت نورانی سابق بر همه عوالم هستن. اذانت بکنید این جنبه در معصومین بعد شناخته بشه. وقتی کسی در این مقام قرار گرفت، حالا ببین از زهرا سلام الله علیها، من روایت در شأن ایشون زیاده، یه روایتی در کافی مرحوم کلینی در مولد حضرت موسی بن جعفر نقلش کردن، به تناسب چون گفتگو با حضرت موسی بن جعفر بوده اونجا آوردنش، ولی مقامات حضرت صدیق طاهر تو این روایت است، روایت فوق العاده است. یکی از عرض کنم نصارا راه طولانی رو طی کرده، میگه من 30 سال التماس کردم به خدای متعال که دین حق و عالم زمان به من نشون بده، حالا به شما دلالت شدم. یه جوری خودشه با حضرت موسی بن جعفر رسونده، پیداست خیلی زحمت کشید، با حضرت گفتگوهایی میکنه. این خیلی عجیبه، این سوال رو ببینید، رسیده از این آیه رو از حضرت سوال میکنه، آیات اول سوره دخان، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین، یفرق و کل امر حکیم. درست میگه باطن، بعدم میگه باطن این چی، میگه آه این آیه باطنیش،
رسیده میگه باطن آیه رو از آقا،
میگه باطن آیه رو من بگید، میگه من 30 سال التماس خدا کردم شب و روز که دستم رو به شما رسونده، میگه آیه رو بگید. حضرت معنا کردم، من حدیث رو بلا اینکه اشتباه نخونم بذارید این عبارت رو بگم، حضرت بودن اما حامیم فهو محمد صلی الله علیه و آله، که حالا چرا اینجوری گفته شده، میگن این ناظر به اون لقب حضرت در کتاب هود و امثال، میفهمند و امبل کتاب المبین تا با امیر المومن، که خود این کتاب مبینم توضیحش باید با روایت متعددی داده بشه که امیر المومن اسلام کتاب مبینه. بعد ما بودن امبل لیله هامین بل کتاب المبین انا انزلنا فی لیلتن
مبارک،
این کتاب در لیله مبارک نازل شده، شما من منستم سکوت میکنم، هامین بل کتاب المبین انا انزلنا فی لیلتن، که این کتاب مبین هم امامه هم قرآن. ظرف نزولش چیه؟ لیله مبارک است. لیله مبارکه در سوره قدر ازش تعبیر به لیله القدر شده، اینجا به لیله
مبارک
انا انزلناه فی لیله القدر، ظرف نزول حقیقت قرآنه دیگه، اون کتاب مبین در ظرف اون نازل شده، لذا حقیقت ولایت هم در ظرف وجود حضرت تعالی هم نازل شده، هم قرآن هم حقیقت. حالا فهمت اللیله فاطمه
ده.
درست انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم. این قسمتش خیلی عجیبه، حضرت فرمودن یقول یخرج منها خیر کثیر، کل امر حکیم، از دل این لیله مبارکه خیر کثیر صادر میشه، حاصل میشه، خارج میشه، نازل میشه. تو این لیله مبارکه اون خیر کثیر که چیه؟ حکمت دیگه، من یوت علیکم فقط اوتی خیرن
کثیر،
اون خیر کثیر این حکمت، این حکمتی که نازل میشه فی آیه فرق کل امرن حکیم، این حکمت چیه که در وجود حضرت زهرا نازل میشه؟ قرآن، بله قرآن، یک سراسر حکمت دیگه، درسته؟
خب
حضرت فرمودن که فرجلن حکیمون و رجلن حکیمون و رجلن حکیم، ائمه که حقیقت حکمت الهی هستن، رجلن امامون بعد امام دیگه، این حکمتی که در لیلة القدر منتشر میشه، یفرقو به نحو جمع هست، حالا در وجود ایشون نازل میشه، یفرقو، درسته؟ میشه انوار ائمه،
یعنی معنای ام الائمه،
بستره،
مصدر
ظهوره این از حقیقت حکمت، که این حکمت هم یفرقو، ببینید یه مقام جمع داره، ان ارواحکم و نورکم و دینتکم واحدتون تابت، بعد یه تفصیلی پیدا میکنه، وقتی میخواد تفصیل پیدا کنه در ظرف وجودی حضرت زهرا یفرق، فهمود این امر حکیم، رجلون حکیم و رجلون حکیم و رجلون حکیم
که منظور ائمه،
بله یعنی رجل حکیم این امام دیگه، اون حکمتی که در وجود ایشون گسست بست پیدا میکنه تو عالم، کسرتش تو عالم ظاهر میشه در قالب همه این وجود مقدس. یاد کردید فیها لگله مبارکه ایست که هم قرآن درش نازل میشه هم امر حکیم. این امر حکیم یعنی فنوت خیرون کثیر. وقتی که میگن و من یو آتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، ملاحظه کردید باز در کافی سزد فنوت حکمه طاعت الله و معرفت الامام. حکمت اونیش که به ما خود حقیقت حکمت خود امام رجلون حکیم و رجلون درست به ما اون چه که میرسد معرفت اوست، ظهور نور او در قلب ماست، تجلی بلایت او و معرفت او میشیم حکیم. اگر کسی دستش به دامن امام رسید میشه حکیم دیگه. حضرت مصدر نزول این حکمت در عالمن. اگر به کسی این حکمت برسه خیر کثیره، درسته؟ یعنی معرفت الامام خیلی کثیره. اگر این حقیقت نازل نمیشد این یفرق و کل امر حکیم اتفاق نمیافتاد. وقتی اتفاق نمیافتاد این حکمت در دست ما قرار نمیگیره. کما اینکه قرآن سرچشمه حکمته، اگر لیلة القدر نبود این قرآن نازل نمیشد. این عرض کنم خیر کثیر، این رجلون حکیم و رجلون حکیم و رجلون حکیم، این شخصیت هایی که ائمه که حکیمن، اگر حضرت زهرا نازل نمیشد نازل نمیشد، درسته؟ بنابراین ما از اون حکمت محروم بودیم، ما از اون خیر کثیر محروم بودیم که من یو تلک من فقط اوتی خیرم کثیر.
اینجا معنای اون جمله اولی که شما فهمیدید، نقطه اتصال
از این، حالا یه مقام این قوس نزوله، حالا به قول آقایون یعنی وقتی میخواد نور امام نازل بشه یفرق و کل امر حکیم، این حقیقت میخواد تو این عالم بست پیدا کنه منتشر بشه از طریق این وجود مقدسه. حالا در روایات دیگه جور دیگه هم آمده، من این مکرر این روایات خوندم را در از کنم علل و شرای مرحوم صدوق به حضرت گفت چرا به مادر شما زهرا میگن. یه علت شو عرض کردم حضرتمون به خاطر اینکه یه ظلمتی ملائکه رو گرفت در حجاب رفتن به خدا پناه بردن، خدا متعال نور حضرت رو تجلی داد، درسته؟ وقتی نور حضرت تجلی کرد به حدی با عظمت بود که خر لله ساجدین، تجلی نور همان همه ملائکه به سجده افتادن که این حقیقت کیه در مقابل تجلی، تجلی دادا نه اینکه همه به سجده افتادن. این همون است که خر نموسا صاحب، درسته؟ سلام الله علیه. بعد فرمود که خدا عرضه داشتن خدا این کیه؟ ما تا حالا نه. خدا فرمود نورون من نوری، هیچ واسطه ای نیست، از نور خودم خلق شده، خلق توهو من عظمتی، او رو از عظمت خودم آفریدم، تجلی عظمت خود من. حالا تعبیر تجلی اینا لطیف نیست، خلق توهو من عظمتی، اسکن توهو فی سمای، اون عالم بالا روش میگن سما، یه عالمی بالا، ما عالم بالا هست، یه سمای منصوب به خدای متعاله، اسکن توهو فی سمای، اون کجاست ما نمیفهمیم، ما بزرگان معنا کنن، قرار این نور در سمای منصوب به خودمه، درسته؟ اخرجه من صلب نبی و فضله علی الانبیا علی جمیع. وقتی میخواد این نور بیاد تو عالم شما از صلب اشرف انبیا میاد، اونم داستان تنزل ایشون میدونید چه جوریه، حضرت معراج رفتن، از ملائکه گذشتن، انبیا گذشتن، جناب جبرئیل هم پشت سر گذشتن تو اون خلوت، از شجره طوبی که حالا چیز شجره طوبی تو قرآن توضیح میده، اصلش تو خانه نبی اکرمه در خانه امیرالمومنین، شاخ و برگش در خانه همه انبیاس، روایت متعدد داره، نهر سلسبیل و عرض کنم معین و همه اینا، چندین نهر مهم هست، درسته؟ میفهمد اینها از پای این درخت جاری میشن. حالا اینا مفصل، اینا بس شده تو باید که تسنیم چیه، سلسبیل چیه، معین چیه، این همچین شجره ایست در خانه نبی اکرم، در خانه امیر، که گاهی حضرت فرمودن خانه من، گاهی خانه حضرت امیر. یک کسی سوال کرد گفت آقا مگه یه موقع میگید اینجور، حضرت فرمود خانه من و حضرت امیر یکیه، تو این خانه حقیقت نبوت و ولایت، این شجره ای که خدا به دست خدا امتحان به دست خودش قرض کرده تو روایت است، هیچ جبرئیل اینا در کار نیستن، شجره ایست، ما که ذکر میگیم ملائکه برامون درخت میکنن، این شجره ایست که خدا امتحان به دست خودش قصد فرموده در خانه نبی اکرم، شاخهاش تو خانه انبیاس یک میوه داشته، اون یه میوه رو در معراج خدا امتحان به نبی اکرم داده، از طریق این میوه شجره طوبی نور حضرت زهرا منتقل شد. این هدیه خدا امتحان به نبی اکرم تو معراجه. بعضی بزرگان گفتن اصلا معراج برای همین بود، خدا حضرت برده معراج، این هدیه رو به حضرت بده، بعد با حضرت آمده پایین، درسته؟
بعد تشریفات نزولش در عالم اینه که این خاتم الانبیا باید برن اونجا تو مهمانی خصوصی.
الله اکبر.
درست؟ حالا ادامهش هم تو روایت عجیب داره که بقیه تنزل نورشون چجوری بوده، جبرئیل چجوری آمد، قضای اون شبی آخری که حضرت از خدیجه 40 شب فاصله گرفتن، اونا تو روایت فریقه این هم هست. بعد میفرماد که این جمله رو میخواستم بگم، پس نور من نوری خلقت من عظمتی اسکن تو بسمای اخرج هو من صلب نبی افضله حالا جمعیم بیا، که من از این جوری میفهمم یکی از فضیلت های نبی اکرم اینه که حضرت زهرا از طریقشون آمده. عنایت میکنید. بعد میفرماد که اخرج من هو انوار ائمتی، تمام انوار ائمه از او ساطع میشه نه جسمشون،
انوار
الذین یهدون و یقومون به امر و یهدون الی حق، اونایی که کارشون قیام به امر الله هدایت به حقه، این ائمه نورشون از طریقشون نازل میشه. پس بنابراین این وجود مقدس فیها یفرق و کل امر حکیم، یعنی همین رجلون حکیم و رجلون، یعنی حقیقت حکمت که امامه در ظرف وجودی حضرت نازل میشه. ما هم اگه بخوایم حکیم بشیم باید به معرفت الامام برسیم. من یو تلک من فقط اوتی خیرن کثیر فهمو طاعت الله و معرفت
الامام.
اگر حضرت زهرا نبود نه این امر حکیم در عالم ما تنزل پیدا میکرد نه نور ائمه نازل و ما میتونستیم به معرفت برسیم. حالا یه بحث دومه.
یه حاجی میگه هی هر جایی میام میونه کلام شما انقدر
استغفرالله
پرده در پرده باز میکنید و اصلا من که رو آسمونام در محضر سید الشهدا عجیبه، یعنی فضائل صدیقه کبرا عجیب غریبه. در میانه کلام حاجی میرباقری این کتاب ایشون اکراه دارن، من این رو میدونم در محضر سید الشهدا ایشون اکراه داشتن از این کار، ولی چون کتاب مرتبط با بحث ما هستن و خب ایشون هم اهل علم و اهل فضل، من کتاب خود آقای میرباقری رو معرفی بکنم، خطبه فدکیه مبانی معرفتی و زمینه‌های تاریخی. این کتاب تازه اصل خطبه رو آقا فهمیدن ورود نداشتن و این فقط مقدمات ورود به خطبه است. ببینید این کتاب خطبه فدکیه مبانی معرفتی و زمینه‌های تاریخی انتشارات تمدن نوین اسلامی، یکی این کتاب، یکی هم این کتاب حضرت زهرا سلام الله علیها مادر فضیلت ها از انتشارات دلیل ما. ما بنا داریم هر جلسمون برای صدیقه کبرا کتاب معرفی کنیم و این کتاب ها رو با تخفیف هم برای شما قرار دادیم با یه کدی که تو فضای مجازی @ مخاطب تیویس صفحه اینستاگراممون اون کد رو اعلام میکنیم، بریم تو سایت در واقع این انتشارات هایی که کتاباشون رو معرفی میکنیم با تخفیف 50% کتاب ها رو خریداری بکنیم. آقا 3-4 دقیقه جنبندی، ولی خب ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، یعنی
من یه جمله دیگه اینا میگم زیره به کرمان مردن، این مخاطبان ما همشون مؤمنن، از من بهتر از زهرا رو میشناسن. سلام الله
سلام الله
علیه. متوجه اینکه فضائل خونده بشه و منتشر بشه عرض میکنم. ببینید همین جنبه ای که حضرت زهرا دارن که مصدر نزور ائمه هستن و انوار اهل بیت علیهم السلام از طریق ایشون تو عالم نازل، چون میدونه حضرت با خودشون دو چیز آوردن نبی اکرم، قرآن و امام. امیرالمومنین تعبیر از حضرت در قرآن اینه در سوره مبارکه عراف، نور الذی انزل معه، حضرت در معیت نبی اکرم اومده ولی نمیومد تو این عالم. اگه نبی اکرم نمیومدن امیرالمومنین هم برای چی بیاد تو این عالم؟ درسته. دو چیز حضرت آوردن، بعدم میگن این دو چیزو باقی گذاشتم، کتاب است و امام، هر دو از مصدر حضرت زهرا اومد. بعضی آدرسشو گفتم، یه آدرسش تو سوره مبارکه نوره، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، نور هدایت الهی در یه مسئله متمثل میشه نبی مکرم اسلام و در یه چراغدان این نور نبی اکرم تو عوالم تجلی میکنه، مشکات نبی اکرمه. این مشکات در روایت توحید داره قلب نبی اکرم، در یه روایت هم به نظرم در کافی حضرت فرمودن مشکات فاطمه زهرا سلام الله علیها. درسته؟ یعنی تمام انوار هدایت الهی قرآن و همه اینا در قلب نبی اکرم نازل میشه میاد تو عالم ما. درسته؟ بعد میفهمد این قلب وجود مقدس فاطمه زهرا است. فیها مصباح المصباح و فی چراغ های تو این قلب روشنه، تو این مشکات روشنه، فرمود این دوتا مصباح حسنه اینه. ببینید انوار ائمه تو این چراغدان روشن شده در وجود مقدس است، و الا نور حسنه این کجا میتونه تجلی کنه؟ نور سید الشهدا جز در فاطمه زهرا کجا میتونه تجلی کنه؟ بعد این مادری که این نور در دامن او تجلی کرده، نه در عالم ما، چون این مشکات که مصباح درش هست همه کائنات رو روشن کرده، بعد میاد فی بیوتن تو خانه هایی که دست ما بهش میرسه، خانه های این دنیا بعد از اونجاست. درسته؟ بعد میفهمد در مقامات عالی نور این دو بزرگوار تجلی کرده، برفت المصباح و فی زجاجه. این چراغا توی حبابیه، حباب بلورنی، میدونید حباب حافظ این چراغاست دیگه، چراغایی که روشن میکردن حبابی بوده در مقابل باد محافظت میکرد. فرمود این زجاجه هم خود حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی هم مصدر نزول هم محافظه. این حقیقتی که در عوالم بالا هم مشکات هم زجاجه، تو عالم ما هم اینجوری میشه، هم ائمه از طریق اون متولد میشن تو عالم ما، نورشون نه فقط جسمشون، هم واقعا محافظ اونا. لولا حضرت زهرا ولایت نمیموند، میموند انعاد کردیم. یعنی واقعا در عالم همون حقیقتی که در اون مقام هست مشکاتن و زجاجه، تو این عالم حقیقتا محقق شده دیگه. نور 11 امام از ایشون ساطع شده، عاشورا فرع بر وجود ایشونه، برکات ائمه یک به یک فرع بر وجود ایشونه، سید امام مجتبی فرع بر ایشونن و امام زمان
سلام الله
و محافظم ایشونه. اینم چیز عجیبیه، تو همین عالم هم همینطوره. اگر واقعا حضرت زهرا تو این عالم به میدان نمی آمد، اون حجابی که انداخته بودن که قرآن تعبیر میکنه و لیل ازا یقشا، کی برمی داشت از حقیقت ولایت؟ این که ظلمات اون موقعی که اون ظلمات در عالم میاد حجاب میشه، فقط این مشکات نور است که باید بیاد این ظلمت رو برداره. لذا اگه حضرت زهرا تجلی نمی کردن در اون وقایع صدر اسلام، ما دیگه دستمون به نور از تعمیر نمی رسید. نور همه ائمه در حجاب بود و خود ما الالعبد تو ظلمات بودیم. شاهدش اینه که ازا اخرج یده لم یکد، ظلماتی است که مؤمن دست خودشو نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورا فما له، در این ظلمات سنگین اگر خدای متعال نوری به کسی نده، نور دیگری نیست، همه نورها اینجا خاموشن. فرمود من لم یجعل له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم، اگر کسی دستش به امام از نسل حضرت زهرا نرسید تا قیامت هم تو تاریکیه دیگه. بعد حضرت رجوع فرمودن به آیات سوره حدید که حالا فرصتمون گذشته.
من یه از فرمایش شما بخشی از پاسخها رو هم دادم که شما الان این ایام چرا از صدیقه کبرا سلام الله علیها سخن میگید؟ کربلایید. میگم آقا کربلامون رو مدیون صدیقه کبرا این، با فرمایش شما دارم عرض میکنم.
اصلا میخوام بگم که لیلت القدری که سید الشهدا در او تنزل بده کرده از زهرا، ببین حالا بعد یه موقع بعد مفصل
بله بعدش بحث
که این معارف بر چی اصلا میگیم.
آها
اصلا این معارف غیبی برای ما چی گفتن، برای چی
گفتن؟ خیلی ممکنه میگن مباحث سنگینه به تعبیر شما غیبی رو برای چی میگین اصلا؟
من میگم اولا چرا خدا فرموده این امور غیبی هستن، چرا ما رو با غیب آشنا کرده، چه استری بحثی من عرض کردم، یه مقدار سوء تفاهمم شد، رفع سوء تفاهم کردم که اصلا یه غیبی نبی انبیا با خودشون آوردن خیلی قیمتیه. نبی اکرم غیبی با خودش آورده و ما هو علی الغیب بزنیم، بخیل هم نیست، غیب دست اوست، درسته؟ عالم الغیب فلا یسر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول، خدای متعال عالم الغیب، به احدی این غیبو نمیده الا به رسول، تازه به رسول هم که میخواد بده حفظه میذاره، درست؟ این غیبی که خدای متعال میگه برای چی میگه؟ چرا داشته به حضرت زهرا اینقدر اخبار غیبی هست؟ بی خودیه، مستر نزول انوار ائمه است و محافظ ائمه است.
مستر نزول انوار ائمه خدا صدیقه کبرا است. آقا جان خیلی ممنون،
خدا عزتتون زیاد،
شاید ده ها جلسه باز میخوام
استغفر
می طلبه که از صدیقه کبرا
زیر به کرمان بردن نظر شما و دوستان عذرخواهی می
دست شما رو بوسیدم.